بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش طی سفر خود به خاورمیانه در مورد مقابله با ایران با متحدان آمریکا گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر اسپانیا در سفر غیر منتظره به لبنان رفت. محمود عباس و ملک عبدالله به منظور گفتگو در مورد روند صلح خاورمیانه ملاقات کردند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امیر بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این دو برنامه توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد در سفر هفته جاری خود به خاورمیانه سعی خواهد کرد آنچه را که جاه‌طلبی‌های تهاجمی ایران توصیف می‌کند تحت کنترل قرار دهد. آقای بوش قرار است روز سه‌شنبه در راستای تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن سفر کند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در سفر به 5 کشور دیگر منطقه، کویت، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، در مورد آنچه تهدید ایران توصیف می‌کند گفتگو خواهد کرد. آقای بوش روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت در مورد اهمیت مقابله با جاه‌طلبی‌های تهاجمی ایران گفتگو خواهد کرد. جورج بوش افسود او به دوستان آمریکا در منطقه اطمینان خاطر خواهد داد که این کشور به حمایت از امنیت آنها متحد است. خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به لبنان رفت و از 1100 سرباز اسپانیایی که به عنوان بخشی از نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان مستقر هستند دیدار کرد. آقای زاپاترو در سخنرانی برای سربازان کشورش در لبنان تاکید کرد آنها باید برای برقراری صلح در منطقه به نبرد علیه آنچه تروریسم خواند ادامه دهند. نخست وزیر اسپانیا روز شنبه همچنین با فواد سینیوره همتای لبنانیش دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع اسپانیا نیز در این سفر نخست وزیر کشورش را همراهی می‌کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در ملاقات با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد روند صلح خاورمیانه گفتگو کرد. گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، آقای عباس و ملک عبدالله روز شنبه تحولات مربوط به روند صلح را پس از کنفرانس آناپولیس مورد بررسی قرار دادند. فاکتون روبات میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از فرید پریچهره فرزان.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. شنبه 29 دسامبر، 8 دی ماه. در حالی که آمریکا در پی استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در برابر خطر تهدیدهای ایران در جمهوری‌های چک و لهستان است، در حالی که روسیه به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را لازم نمی‌داند، در همان حالی که روسیه به آمریکا پیشنهاد استقرار سیستم‌های دفاع موشکی را در جمهوری آذربایجان می‌کند و بالاخره در حالی که با همه این مخالفت‌ها آمریکا و روسیه سرگرم مذاکره درباره حل این مشکل هستند، ناگهان ایران سخن از خرید آخرین نوع موشک‌های پیشرفته از روسیه می‌کند. اما ببینیم روس‌ها چه می‌گویند. امینه بزرگمهر.
یک آژانس فدرال روسیه که مسئولیت صادرات نظامی این کشور را بر عهده دارد روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد مسکو قصد ندارد از سیستم موشکی ضد هواپیمای S-300 را به تهران بفروشد. سازمان فدرال خدمات همکاری‌های نظامی و فنی روسیه اعلام کرد امر تحویل سیستم S-300 به ایران که در رسانه‌ها مطرح شده همکنون در حال اجرا نیست، بررسی نشده و هرگز با ایران در مورد آن مذاکره‌ای نشده است. این بیانیه دو روز پس از آن منتشر می شود که مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفته بود ایران از روسیه موشک‌های زمین به هوایی S-300 خریداری کرده و قرار است طبق قرارداد آنها را در سال 2008 تحویل گیرد. وزیر دفاع ایران همچنین گفته بود این کشور در حال مذاکره با روسیه برای خرید سیستم موشکی زمین به هوای تورم 1 نیز هست. به دنبال گفته های آقای نجار، خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از یک مقام وزارت دفاع این کشور نوشت در چارچوب قراردادی که میان دو کشور چندین سال پیش به امضا رسیده بود روسیه سیستم دفاعی S-300 را به ایران تحویل خواهد داد. با این حال سازمان مسئول صادرات نظامی روسیه در بیانیه‌ای تمام این اظهارات را رد کرده است. اما این آژانس یک روز کامل در رد علنی موضوع ثبت کرد. به عبارت دیگر روسیه در واقع قصد دارد با کارت فروش سیستم 300 به ایران بازی کند و در قبالش از ایالات متحده امتیاز گیرد. امریکا روزها در مورد نیروگاه بوشهر مدت 10 سال انجام دادند و حالا با احتمال فروش سیستم 300 نیز برگی به امتیازگیری روسیه از آمریکا افزوده شده است. البته هیچ یک از این امور در نهایت برای ایران عاقبت خوشایندی نخواهد داشت. روسیه تقریبا مدت 10 سال ایران را برای راه اندازی نیروگاه بوشهر دوانده است و به گفته یه صاحب نظران بعید نیست که این امر در مورد فروش سیستم S-300 نیز صدق کند.
رویارویی ایران با آمریکا تنها در چهارچوب برنامه اتمیش نیست، بلکه ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی به شورشیانی که در پی بی‌ثباتی عراق هستند کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند. تارا عاطفی.
جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، گفت هرچند عراق از خطر بروز جنگ داخلی دور شده، اما دستاوردهای امنیتی جدید در عراق نیز شکننده و برگشت پذیر است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق به پیشرفت‌ها در زمینه همکاری همسایگان عراق اشاره کرد و گفت تعداد حملاتی که در آن از سلاح‌های ایرانی استفاده می‌شده کاهش یافته است. جنرال پتروس در ارزیابی از اوضاع کلی امنیتی عراق گفت پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش خشونت‌های فرقه‌ای حاصل شده در بسیاری از مناطق شکننده است و امکان تغییر شرایط و بازگشت به وضعیت قبلی وجود دارد. جنرال پتروس در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال خود گفت موفقیت‌ها در عراق به تدریج به دست می‌آید و هرچند مبارزات و روزها و هفته‌های سختی را در پیش داریم، اما انشاءالله از میزان آن کاسته خواهد شد. وی در زمینه پیشرفت‌های به عمل آمده در عراق گفت شمار حملاتی که در آنها از سلاح‌های ساخت ایران نظیر ضد هوایی، موشک‌های کالیبر بالا، نارنجک‌انداز و بمب‌های EPS استفاده می‌شده کاهش یافته است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین ابراز امیدواری کرد که رهبران ایرانی‌ها به تعهدات خود به دولت عراقی در زمینه توقف آموزش و مسلح کردن و جهت دادن به شبه نظامیان شیعه در عراق عمل کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره کمک به شبه نظامیان عراقی را انکار کرده است.
سه‌شنبه اول ژانویه، 11 دی ماه، و بالاخره در سال 2007 میلادی در چهارچوب روابط آمریکا و ایران از حمایت از تروریسم، ادامه غنی‌سازی اورانیوم، تولید موشک‌های دوربرد و دخالت در عراق و لبنان و کمک به گروه‌های افراطگرا باید نام برد. بهروز نیکزاد.
در سراسر سال 2007 دولت بوش به وارد آوردن فشار بر جامعه بین المللی برای منزوی ساختن ایران به دلیل آنچه مقامات آن را کوشش جمهوری اسلامی به منظور تبدیل شدن به قدرت اتمی می نامیدند ادامه داد. مقامات ایالات متحده همچنین ایران را به مسلح ساختن و آموزش شورشیان در عراق متهم می ساختند. پرزیدنت بوش در یک کنفرانس خبری در اکتبر حتی امکان برپا شدن یک مناقشه جهانی را در صورت دستیابی ایران به دانش و تخصص ساختن جنگ افزار اتمی عنوان کرد.
We got a leader in Iran who has announced that he wants to destroy Israel. So I've told people that if you're interested in avoiding World War 3.
ما در ایران با رهبری روبرویم که اعلام کرده میخواهد اسرائیل را نابود کند. بنابراین به مردم گفتم اگر علاقمندند از جنگ جهانی سوم پرهیز شود، به نظر می رسد باید علاقمند باشند آنها را از کسب دانش و آگاهی لازم برای ساخت اسلحه اتمی باز دارند.
ایران داشتن هر گونه جاه طلبی برای داشتن بمب اتمی را تکذیب کرده است و می گوید فقط در جستجوی انرژی اتمی صلح جویانه است. تندگویی های مقامات آمریکایی به جایی رسید که شایع شد ایالات متحده برای دست زدن به یک عمل نظامی علیه ایران آماده می شود. در حقیقت بمبی منفجر شد، اما ماهیتی نظامی نداشت. در اوایل دسامبر جامعه اطلاعاتی آمریکا برآورد اطلاعاتی جدیدی منتشر کرد که در آن گفته می شد ایران احتمالاً کار روی برنامه تسلیحات اتمی را در سال 2003 متوقف ساخت و دست کم تا میانه 2007 آن را از سر نگرفته بود. ایالات متحده اصرار داشته است ایران غنی‌سازی اورانیوم را که برای ساخت بمب اتمی لازم است به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران متوقف سازد. کن کتسمن، تحلیلگر ایران در بخش غیر حزبی پژوهش‌های کنگره آمریکا می‌گوید دولت بوش از آن بیم دارد که گزارش جدید فشاری را که برای مصالحه بر ایران وارد می‌شود کاهش دهد.
The net effect of that, in the administration view, is that Iran is going to effectively get a pass. The pressure will not now be ratcheted up.
تأثیر کامل آن از دیدگاه دولت این است که ایران عملاً مجالی پیدا کند و فشار بر آن به اندازه یا شتابی که لازم است افزایش نیابد و ایران تقریباً بدون محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد.
برآورد اطلاعاتی جدید آمریکا با استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روبرو شد و اون را یک پیروزی برای کشورش نامید. پاتریک کلاوسن معاون بخش پژوهش و تحلیلگر امور ایران در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن میگوید موضع پرزیدنت احمدی نژاد اینک در نتیجه گزارش اطلاعاتی تقویت شده است.
There's been a vigorous debate in Iran in recent months about the wisdom of Ahmadinejad's aggressive and assertive stance, with many of his domestic critics saying that this is.
در ماه‌های اخیر بحث داغی درباره منطق مواضع تهاجمی و جسورانه احمدی‌نژاد جریان داشت. بسیاری از منتقدین داخلی او می‌گویند این حالت کشور را به خطر می‌اندازد و توصیه می‌کنند ایران به جای آن مصالحه کند.
اما تحلیلگران دیگر یادآور می‌شوند که حمله پرزیدنت احمدی نژاد به تلاش‌های ایران برای مهار برنامه اتمی ایران راهی برای جلب حمایت سیاسی در داخل بوده است. کن کتسمن می‌گوید
I think the Iranian public feels that Iran with oil prices at this level $90 a barrel, my goodness, I think most Iranians think
به گمان من اکثر مردم ایران احساس می‌کنند با رسیدن قیمت‌های نفت به چنین حدی بشکه 90 دلار آنها باید همینک در پول غرق شوند اما چنین نیست و عقب می‌روند.
تحلیلگران می‌گویند چنین وضعیتی می‌تواند به معنای بروز مشکلاتی برای اردوی احمدی نژاد در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در مارس 2008 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 باشد. روزده 11 دسامبر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در سخنانی در دانشگاه تهران سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد را به باد حمله گرفت. دولت احمدی نژاد قیمت بنزین سوبسید را بالا برده و آن را جیره‌بندی کرده و نرخ تورم در حالی که سال به پایان می‌رسد به 19% رسیده است. تحلیلگران می‌گویند اگر کوشش‌های آمریکا برای برقراری تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تر علیه ایران به ویژه در بخش‌های بانکی و مالی موفق شود، مشکلات اقتصادی کشور میتواند بیشتر شود.
شب خوش.
پکتون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که این لحظه رو به نگاه تازه اختصاص دادن. محمد زرقامی هستم و ازتون دعوت میکنم 15 دقیقه آینده رو در کنار من و مهمون برنامه‌مون سپری کنین. راستی تا یادم نرفته بگم که صدای گرم و صمیمی خودتون به همراه ایمیلاتون جزی از برنامه امشبه. امشب تو نگاه تازه روایتی رو میشنویم از زندگی و آثار یه خواننده قدیمی که تو این سالها کمتر ازش شنیدیم، اما اغلب ما تصویر این هنرمند و لابلای شوهای رنگارنگ قدیمی که میراث گذشته است دیدیم. از سولی کمتر شنیدیم تا اینکه 3 سال پیش گفتگویی از او در یکی از روزنامه‌های پر تهران به چاپ رسید. یک دفعه همه جا پیچید که سولی به ایران رفته و میخواد آلبومی رو اونجا منتشر کنه. سولی سالهاست که مقیم کاناداست و توی این سالها در کار هنریش یه خونه تکونی اساسی صورت داده، اما ما با اون هم سفر میشیم و میریم به کوچه های کودکیش، جایی که برای اولین بار صاحب صدا شد.
من در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم، ولی مذهبی عرفانی. پدر من درویش بزرگی بود، عارفی بود، و ما خواهر و برادر اغلبمون تحصیلات دانشگاهی داریم. خوندن من در حقیقت میشه گفت که ریشه در بچگی من داره. من با قرآن خوندن شروع کردم، حتی کلاس های متعدد تجوید قرآن رفتم. من سالها به عنوان کامیاب میخوندم، یه دوره ای اسمم بود که توی این سینما کلوب های اون موقع بود که میخوندم، و بعد اردوهای دانشجویی فعالیت میکردم و میخوندم، که در حقیقت اونجا دوستان رادیویی مثل آقای فرخزاد خدا رحمت کنه و خدای طول عمر بده، آقای شاهرخ نادری و آقای عجیبزاده و دوستان دیگه ای اومدن اونجا و در اردوهای دانشجویی ما رو دیدن و کارامون رو ضبط کردن و تو رادیو پخش کردن. یواش یواش کارم به سالار رودکی رسید. بعد اپرا خوندم سالها اونجا، حدود 10 سال من در سالار رودکی درس آواز کلاسیک گرفتم، و بعد از اون طریق یواش یواش تازه اومدم به طرف خوندن موسیقی پاپ که به این شکل سولی معرفی شدم.
او در زمانی به عنوان یک خواننده پاپ شناخته شد که دوران رونق و شکوه این موسیقی در ایران بود. دهه 50 اولین صفحه 45 دور با صدای این خواننده به بازار اومد. همه فکر کردن با یه خواننده افغان طرف شدن. این صفحه 2 ترانه داشت: حمدی فیل و در اومدیز خونه. اما این ترانه حمدی فیل بود که با وجود کلام کلاسیکش بین جوانای اون دوره گل کرد. گلستان بال شدم یک سر کنزارها، قیاده با قیسانم بهای همه گلها، با ملیه روم و چین در در شهر آمدن، پکنده بر کوه و دشت به هر طرف بارها. داستان کتابی از عزیز نسیم نویسنده ترک، حمدی فیل قهرمان داستانی با هیکل مثلا گوش مانندی ولی بسیار مهربان. این داستانی است که این آقای منصور ارجاد که حضرت خدای حفظش کنه آهنگساز این کار، اینو گذاشته بود روی این آهنگ، این ترجمه بنده حمدی فیل رو. و بعد موقعی که با هم برخورد کردیم، چون میدونست که من میتونم لهجه افغانی کنم، از من خواست اینو با لهجه افغانی بگم، که در حقیقت شعرش هم مال قانی هست. پرگل و سنبول شدن یک سر گلزارها که تعریف بهار هست. و
سولی این شیوه و سبک رو تا سالهای پیش از انقلاب رها نکرد و خوندن به لهجه افغانها رو ادامه داد. او معتقد موسیقی اون روزگار افغانستان در ایران شنیده می شده و حضوری مسلم داشته.
اون موقع خیلی مراوده های فرهنگی بود بین ایران و افغانستان. خواننده های مختلف افغانی، آقای استاد جلیل زلاند و خانم مهوش و هاشم خان، آصف خان و خیلی از این اساتید می اومدن به ایران و کنسرت های متعدد، که من خب اونجا که میتونستم میرفتم میدیدم این کنسرت ها. و این مراوده ها بود، چون که مثلا رشید بهبودوف از روسیه می آمد و کنسرت داشت، از آذربایجان شوروی می آمد در ایران. اونایی که علاقمند موسیقی ترکی بودن خب میرفتن اون طرف، ولی چون من ترک زبون نبودم، من نمیتونستم ترکی بخونم، وگرنه دلم میخواستم صدای رشید بهبودوف رو بخونم. بسیار صدای زیبایی داشت.
به سادگی از کنار این موضوع نگذریم. میل افغانی خوندن برای سولی نمایانگر فضای تازه و صدای تازه بوده که خودش رو در نهایت سادگی بیان می کرده.
خیلی ساده است موسیقی افغانی، خیلی دست نخورده و بک بوده اون موقعی که من باش برخورد کردم. ملودی ها بسیار ساده بودن و موقعی هم که شروع کردم چون میتونستم لهجه افغانی رو تقلید بکنم، به طب با همون لهجه هم میخوندم. بعد سفری هم من خوب داشتم به افغانستان و اونجا با این اساتید اونجا هم نشستم و یک سری موسیقی هم از اونجا به یادگار آوردم و بعد ضبط کردم، مثل گل سیب و اینها، مثل حال که دیوانه شدم میرد. اینا هم من یادگارهای افغانی شده بودم و دوباره اجرا کردم با تنظیم های جدیدتر و بقول معروف بود. ای سلسله برگ درختان گل خونم، گل خونم پیوسته شده به یک مسلمان دل خونم، گل خونم پرواز کنم به ملک دیگر دل خونم، گل
حضور سولی در پاپ موزیک دهه 50 با اجرای این ترانه ها هویت خاصی بهش داد. در همون دوره او در کنار خواننده‌ای به نام نلی قرار گرفت. این همخوانی، درشت هیکلی سولی و ریز نقشی نلی اونا رو برای مدت‌ها به عنوان یه زوج هنری محبوب خاص و عام کرد.
بسیار هم خانم هنرمندی بودن و جزو جوانایی بودن که اون موقع در همین موسیقی واقعا رشد کردن، از رادیو شروع کردن، یواش یواش کارشون مردمی شد و مردم شناختن ایشونو. صدای لطیفی داشتن، همکاری نزدیکی داشتیم با استاد پرویز اتوبکیان استاد که این آهنگا رو ساخته بودن هم برای من هم برای نلی. مثلا یک آهنگی خونده بود نلی به اسم عروسک شکسته که من اونو باز با ورژن مردونش خوندم. این آهنگا رو ما اون موقع خب هم تلویزیون با هم بودیم، برنامه پنجره ها بود اون موقع، از ما خواستن که آهنگایی داشته باشیم که یکی از آهنگا همین آهنگ بود که با هم اجرا کردیم با خانم نلی. کار مال آقای پرویز اتوبکی، تنظیمش هم مال آقای ناصر چشمازر.
سرما جوون بسته بزش تاق و شکسته
گل داده باز گله یه روشاخه برگشفته.
سولی که یکی دیگه از بازمونده های دوران اوج موزیک پاپ در ایرانه، میگه که خواننده های اون دوره بر اساس جنس خاص صداشون و به دور از تقلید صاحب سبک شدن.
موسیقی پاپی که ما الان صحبت میکنیم که تحت تاثیر موسیقی غربی هست، این موسیقی پاپ موسیقی است که به واسطه چند تا جوان موزیسین سای ویگن اون موقع ها که خودش گیتار میزد و میخوند و خواننده های دیگه ای در همین زمینه یواش یواش شروع به کار کرد. بعد جوان های دیگه ای اومدن که استعدادهای بیشتری داشتن و یواش یواش تو این کار تکهایی پیدا شد. هر کسی یه روشی داشت در خوندنش اون موقع و کسی تقلید دیگری رو کمتر انجام میداد و یا اصولا نبود این تقلید، و اونم به دلیل شاید این بود که کنترلی بود از طریق رادیو و تلویزیون که آهنگ ها و شعر ها کنترل می شدن. حالا به دلیل سیاسی هم شاید بود و یه مقدار چیزای شسته رفته تر و ناپری منتشر می شد و اون موقع در حقیقت این شکل داشت بیشتر بزرگ می شد که به انقلاب بشه.
ما به هم نمی رسیم مثل خورشیدی و ما، تن تو خاک بهشت، تن من پر از گناه.
او حتی در همون دوره شروع به آهنگسازی برای خواننده های دیگه ای مثل گوگوش، ستار و ابی کرد. ترانه خاطر انگیز ما به هم نمیرسیم، سروده مسعود فردمنش، و شب زخمی، سروده منصور تهرانی که ابی اون رو اجرا کرده، جزو کارهای خوب و فراموش نشدنی سولی توی این عرصه است. اما انقلاب که به وقوع پیوست، این موسیقی مسیرش تغییر کرد.
شما یه موسیقی میبینید که با نهایت رشدی که داشته میاد یه جایی راکت میمونه و بعد در داخل هم به دلیل فشارهای سانسور و شرایط انقلابی و غیره خیلی چیزا مختونت میشن.
حالا در یک سو خارج از مرزهای ایران تولیدات موسیقی بی هیچ کنترلی منتشر میشن و در دیگر سو داخل ایران موزیک پاپ و تولیداتش به شدت کنترل میشه. طرفدارای دموکراسی فرهنگی این کنترل رو مغایر با اصل آزادی انتخاب میدونن. سولی در واکنش به انتقاد این گروه میگه
اینجا در غرب اگر دموکراسی هست، در هر شرایطی اسپانسرها و رادیو تلویزیون ها و یه استیت های هستن که به حال انواع گوناگون هنر رو تشویق میکنن، ولی در کار ایرانی فقط اون چی که کمپانی ها میپسندن که فکر میکنن بازار داره از طریق این رادیو تلویزیون ها پخش میشه و تمام مجموعه 20 چند چنل بودن این تلویزیون های اینجا هم همه در خدمت یک سیستم هستن و در خدمت اون سیستم تقلید هستن.
انقلاب برای سولی هم مثل تموم خواننده ها فصل خاموشی بود. او تا اواسط دهه 60 خورشیدی تو ایران موند و بعد از اون تاب نیاورد.
من تا اواخر جنگ در ایران بودم، بعد تصادفی کردم و تو این تصادف تقریبا یک سال خونه نشین شدم. تو این تصادف بود که یواش یواش دیدم که هر کاری میکنم در ایران به قول معروف پیشرفتی نمیکنه. گفتم امتحانی بکنم و آمدم بیرون. در همون موقع بود که در ایران اون کارهای آلبوم آب رو انجام داده بودم. آمدم به ایتالیا و اونجا با کمک دوستم استاد کامران خاشه این کارا رو تنظیم کردیم و ضبط کردیم.
آلبوم های آب، چرخ و رنگین کمان محصول دوره کاری تازه سولی، خواننده قدیمی موزیک پاپه. دوره ای که در اون شعر چیره بر موسیقیه. ملودی ها در کارهای تازه این خواننده ملودی های ساده و بدیهی نیستن و با ترتیبی در هم ریخته مخاطب رو وادار می کنن که به جای تعقیب ملودی شعر رو تعقیب کنه. سولی در آخرین فعالیت هنریش هم با گروه شناخته شده لیان که در زمینه موسیقی سنتی فعالیت میکنه همراه شده و در این زمینه اونطور که میگه به نقاط مشترکی رسیده که حاصل علایقش از ابتدا تا امروزه.
من با گروه لیان در یه فستیوالی آشنا شدم در انگلیس که اونجا هر دو برنامه داشتیم. دیدم که این گروه خیلی نزدیکن به اون موسیقی قبالی، واقعا دنبالش میگردن. خب منم سالها بود دنبالش بودم. به هم که نزدیک شدیم دیدیم که نقطه نظرهای مشترکی داریم. از من دعوت کردن، اومدم به لس آنجلس و یه برنامه رو با هم اجرا کردیم. در افتتاح سالونی بود مال والت دیزنی اینجا به اسم رد کات که اون برنامه خیلی خوب بود. اتفاقا تو اون برنامه های سیامک شجریان هم با هم میخوندیم.
مستم و باد میخورم، باد زیاد میبرم، این غم کهنه را ببین، باد مباد میبرم.
و برای طرفدارای این خواننده بشنویم از تازه ترین و آخرین کارهاش.
کردیم با آقای بابک امینی یه مودم پاپیس انجام دادیم با اشعاری از آقای اسماعیل خویی، حافظ هست، کارای مولانا هست. کار دیگه ای رو شروع کردیم، الان در حال چک نویسش هستیم در تورنتو با دوست هنرمند جوانی به اسم آقای رضا مقدس. یه کار تقریبا بودابار میوزیک داریم درست میکنیم.
چل سال بیش رفت که من لاف میزنم کرد جا کران پیر مقان کردن این منم.
سولی بود و موسیقی امروزیش که جدی و شنیدنیه. اما در هفته‌ای که گذشت گیتی از مشهد ایمیلی فرستاده و خواسته از آهنگای خواننده مورد علاقش عباس قادری هم تو برنامه استفاده کنیم که خب باید ببینیم فضای برنامه اجازه چنین کاری رو میده یا نه. برای پریسا ایرانی عزیز هم باید بگم که رادیو فردا هر روز توی بخشای خبریش تازه ترین فیلتر شکن رو برای دسترسی به وبسایت رادیو که توی ایران مسدود شده معرفی میکنه. از اولیا هم به خاطر ایمیلش ممنونم. باید بگم که توماج تاهباز همکار خوبم مسافرته و این امکان فعلا وجود نداره که تو برنامه دعوتش کنم. اما بشنویم از درخواستای چند تا از شنونده هامون که به برنامه خودشون زنگ زدن.
سلام به برنامه نگاه تازه، تکسم هستم از مشهد مزاحمتون میشم. من میخواستم که اگه میشه لطف کنید با شهرام شب‌پره و شاهرخ هم یک مصاحبه داشته باشید. اینها خواننده های قدیمی ما هستن و هیچی که ازشون یادی نشه.
با سلام به خدمت شما بزرگواران برنامه نگاه تازه، میخواستم بگم که این وقت برنامه شما خیلی کمه. اگه میشه وقت برنامه تون رو بیشتر بکنید و اگه میشه با چهره های بزرگ دنیا و ورزشکاران مصاحبه داشته باشید و پخش زنده بشه، چون که ما در ایران چنین امکاناتی رو نداریم.
تمام درخواستاتون رو تا اونجایی که از دستم بر بیاد پیگیری میکنم. بازم برای من به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیغام بذارید و البته میتونین از راه کم هزینه تری هم استفاده کنین و اونم ایمیل آدرس ماست jawanan@radiofarda.com. به یه ترانه آروم و رومانتیک از سولی گوش بدین و شبای خوبی رو پشت سر بذارید.
کاشکی تو سمون بودی، من کفتر چاهی بودم.
شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین خبرها را تا لحظات دیگر خواهید شنید.
خنده تو خوشیده از عشقای من بارون بودش، دستای تو یک